بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ابتدای بحث لازم است تشکری کنیم از ورزشکاران و فوتبالیستای ارجمند و شایسته تقدیرمون که در برابر طغیان طاغوت ایستادگی کردند و اجازه ندادند که تندیس شهید، شهید بزرگوار، مجاهد مقدس ما حضرت حاج قاسم سلیمانی برای درخواستی که شیطان عصر انجام داده بود از میدان بازی برداشته بشه و مقاومت کردند. این مقاومت اونا شایسته تقدیره، این مقاومت شایسته ستایشه. من از همین جا، از همین حوزه درس، به عنوان عضوی در حوزه علمیه قم، از این فوتبالیست ها و از مدیران این بازی و این مسابقه و همه دستندرکاران اون استادیوم از همه تشکر و تقدیر می کنم. این حادثه خب یک جنبه منفی دارد که خب این نشون دهنده گستاخی این دشمنان ماست که اینا تو شئون داخلی ما هم میخوان دخالت کنن. ما به تو چی که توی میدان بازی ما چه تندیسی برگزار شده یا ایجاد شده یا گذاشته شده یا چه شعاری داده شده، تو چه بر میگه بازیگران ما وقتی پا میشن میرن اونجا بازی میکنن، میان دخالت میکنن در شکل و قیافه ورزشگاه های شما، یا شما وقتی میرید کشورهای دیگر همچی جراتی به خودتون میدید که اینجوری دخالت کنید. این جنبه منفیست که چقدر اینا گستاخن که چنین اجازهی به خودشون میدهند. یه جنبه مثبتی هم دارد که این جنبه مثبت چند نکته است. یکی این که نشون دهنده میزان حماقت دشمنانه. آخر احمقا، شما با این کار که عزت حاج قاسم رو بالا میبرید و با این کارتون ضعف خودتون رو نشون میدید. شما از تندیس بی جان حاج قاسم هم می ترسید؟ چیز عجیبی واقعا. نه، از تندیس حاج قاسم، از عکس حاج قاسم، از اسم حاج قاسم هم ترس دارن. یه نکته است که ضعف اونها رو نشان میده. یه نکته دیگر بزرگی این مرد رو نشان میده. یه مرحله جدیدی است از جلوه های بزرگی مرحوم حاج قاسم. خب ما در طول این 3-4 سالی که از شهادت مرحوم حاج قاسم گذشت، جلوه های بزرگی ایشون رو در صحنه های زیادی دیدیم. اون تشییع جنازه و اون همبستگی عظیمی که بین ملت ها در تجلیل از این مرد بزرگ اتفاق افتاد و خیلی از برکاتی که مترتب بر این شهادت مظلومانه این بزرگ شد. ولی یه جلوه جدیدی که امروز برای ما پیدا شد این است که نام حاج قاسم و تندیس حاج قاسم و صورت تو تصویر حاج قاسم موجب گریز شیطان است از صحنه. یعنی سابقا میگفتن بسم الله که بگی شیطان فرار میکنه. حالا معلوم شد که تأثیر این عکس و این تندیس و این نام و یاد حاج قاسم موجب گریز شیاطین است. به حال ما شکر میکنیم خدا رو که یه حاج قاسمی داریم. البته بزرگتر از حاج قاسم خود مرحوم امام است، رضوان الله تعالی علیه، خود مقام معظم رهبری است. ترسی که نام و یاد امام و مقام معظم ربری در دل دشمن ایجاد می کند، یک فرع از فروعش همین ترسی است که اینا از مثل حاج قاسم و یاد و نام حاج قاسم و از تندیس حاج قاسم تو دلشون ایجاد میشه. این افتخاری است برای ما که ما سردارانمون اونچنان ایجاد هیبت میکنن در دل دشمن و اونچنان اثر گذارن که مرگ و زندگیشون خیلی با هم از این ناحیه متفاوت نیست. همچنان که در زندگیشون ترس در دل دشمن ایجاد میکنن، در بعد از شهادت و بعد از انتقال روحشون به اون عالم اعلا نیز همین ترس رو در دل دشمن ایجاد میکنن. این نشون دهنده همون حیات شهید است. لا تحسبند الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يستبشرون بل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برای روح مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی از خدای متعال طلب اولو به درجه می کنیم. و من پیشنهاد می کنم حالا که همچه تأثیری دارد نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی، همه ما، همه حوزویان، همه متدینین، دانشگاهیان متعهد، اقشار مختلف متعهد، انشاءالله امسال در سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی برنامه های ویژه‌ای رو برگزار کنند. یه برنامه هایی که بتواند در سراسر جهان انعکاس داشته باشه، کاروان هایی راه بیفته. همونطوری که ما کاروان راهیان نور داریم، کاروان رهروان حاج قاسم هم داشته باشیم. کاروان هایی راه بیفته به نام کاروان رهروان حاج قاسم در سالگرد این مرد بزرگ بتوانیم. واقعا شایسته اون هست که یک بزرگ داشته بسیار مجلل و موجب خوف و رعب و موجب یأس دشمن انشاءالله برگزار کنیم بیاری خدا. خب امروز بحث فقه الصلاة رو به این ترتیب و شیوه جدید شروع میکنیم. ما بخشی از فقه الصلات رو قبلا بحث کرده ایم در فقه صلات جمعه، در فقه صلات مسافر و در آغاز مباحث صلات الجمعه ما به بعضی از مسائل تمهیدی کتاب الصلات اونجا اشاره کردیم، بحث کرده ایم. ولذا تفاوت دارد اون بحثایی که ما اونجا کرده ایم با اون چه امروز از مباحثی که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی بحث کردند، که ما تقریر بحث ایشون رو، تقریر که حالا 45-6 سال از عمر تدوین این تقریر میگذره، یعنی تقریر مال دیروز و پریروز نیست، ولی تقریبا 45 سال شاید کمتر بیشتر هر ثبت از زمان این تقریر میگذره. لذا ما این تقریر رو متن قرار میدیم. البته تعالیقی داریم که در ضمن محص این تعالیق رو هم مطرح خواهیم کرد، ولی خود متن رو ما گفتیم در اختیار دوستان باشه که مطالعه کنند قبل از درس ذهنشون آماده تر بشه. خب اولین بحثی که بهش پرداخته میشه درباره فضل الصلات هست در آیات و روایات. ما حالا این آیات رو اول مطرح میکنیم، یه توضیحی برای فضل الصلات در آیات بیان می کنند که ما به اون توضیح هم می پردازیم. روایات زیادی داریم، آیات زیادی داریم که در این آیات به فضل صلات و جایگاه مهم صلات پرداخته شده. به نظر می رسد، حالا این مقدمه یه ورود به این بحث، که در ساختن جامعه اسلامی دو پایه اصلی وجود داره. یک پایه، پایه معنوی و فرهنگی است. یک پایه، پایه اقتصادی و مالی است و مادی است. جامعه اگر بخواد ساخته بشه باید یک فرهنگ ساخته بشه، دو اقتصادش ساخته بشه. لذا همیشه در آیات کریمه قرآن داریم اقیم الصلاة و آتو الزکا، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا، که این یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا تنها این نیست که اشاره به دو فریضه الهی کنن. ما یکی از مطالبی رو که روش تأکید داریم که بابا اسلام یک نظام اجتماعی است، اون چه رسول اکرم صلی الله علیه و آله آورده یک مجموعه نظامی است که جامعه رو می‌سازه. احکام فردیش هم مقدمه اون جامعه سازی است. لذا ما به نصوص قرآنی، به نصوص روایی که توجه می‌کنیم، باید متوجه باشیم که این نصوص قرآنی بعد اجتماعی هم داره، تنها بعد فردی نیست. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. امكنناهم في الارض اسك بعد اقيموا الصلاه يا اقامه الصلاه در اون مطرح. وقتی حضرت ابراهیم از خدا طلب میکند که بعد از اینکه خدا خبر داد به حضرت ابراهیم و این بشارت رو به او داد که انی جاعلک للناس اماما، بعد درخواست کرد که و من ذریتی. این درخواست و من ذریتی همون درخواستی که در اون آیه دیگر آمده است که می‌فرماید رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. این مقیم الصلاة و من ذریتی تلازم بین امامت و بین اقامه صلات رو می‌رسونه. امام کسی است که اقامه صلات کند و البته ایتاء زکات کند، که در اون آیه فی بیوت اذن الله ان ترفق قطعا فی بیوتش اشاره به اهمیت هاره. روایت هم همین رو تأیید می کند که الله نور السماوات والارض، تا اونجا که می رسد که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن رجال كإشارة بأهمياتها السلام الله تعالى عليهم. البته إن رأى عرض كنا كخيلي أز أحكام مربوط بأهمياتها شامل شيعيان ملازم أنها هم هست. در یه روایتی است که امام صادق به اون شیعیان خالص خود میگوید انتم آل محمد صلی الله علیهم اجمعین. انتم خیلی چیز عجیبی، شمایید، شما همتون آل محمد صلوات الله تعالی اجمعین. و این مسئله مهمیه، این از مباحث علم الاجتماع اسلامیه که هی ما تأکید داریم که این مباحث باید در حوزه رواج پیدا کنه. بیان ببینن متون قرآن و سنت رو بررسی کنن، نگاه های اجتماعی قرآن و سنت رو بررسی کنن، ببینن جامعه در نگاه قرآن و سنت چیه، چه قوانین بر جامعه حاکمه، اصلا مقوله جامعه چیست، احکام مربوط به جامعه چگونه تشریع میشه، چه ارتباطی بین جامعه و فرد وجود داره. اینا مباحث مهمی است که از این آیات این مسائل استفاده میشه. برای آیه اول ذلک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب، بعد از یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، که بازم همین دو رکن رو اشاره میکنه، رکن اقامه صلات که مبنای فرهنگ جامعه اسلامی است. ما این رو هم در بعضی از مباحثمون مطرح کردیم. ما یک مقاله ای داریم، حالا شاید تو مجموعه مقالات چاپ بشه یا نمیدونم شده یا نشده، که عنوانش هویت جامعه است. حالا این با همین تیتر یا تیتریش مشابه این، خیلی وقت پیش، شاید 25-30 سال پیش اینو ما نوشته، که در اونجا گفتیم جامعه یک هویتی به ماهی جامعه دارد، یعنی خود جامعه هویت سوای هویت افراد، منتها گاهی افراد تو این هویت اجتماعی ذوب میشن، گاهی نه جدای از هویت اجتماعی میتونن عمل کن. ما گفتیم قوام هویت اجتماعی به امامه، اینم مخصوص جامعه اسلامی نیست، حتی جامعه غیر اسلام. قوام هویت جامعه به امام اون جامعه است، به اون رهبری که این جامعه امر و نهی اون جامعه رو بر خود واجب میداند، فرض میداند. هر جامعه یک هویتی پیدا میشه برای یک جامعه بر مبنای اطاعت از فرمان. فرمان کی در این جامعه رواست؟ این فرمان روا هویت اجتماعی میسازه. حالا چه این فرمان خدا باشه و حجت معصوم خدا، یا این فرمان طاغوت باشه و فرمان شیطان باشه و فرمان طاغوت ها باشه، اون هم هویت اجتماعی میسازه. اونخ هویت اجتماعی اسلامی به وسیله امام ساخته میشه. اول مقیم الصلاه خود امامه و اولین مؤتی زکات خود امامه. اینجاست که ما میفهمیم سر این که من انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. این مطالب این آیه اصلا اشاره به این مسئله امامت توش هست، یعنی امام اینه. ما در بعضی از کتب کلامیمون هم داریم، واقعا علمای ما رضوان الله تعالی علیهم، چه در کلام چه در فقه، واقعا ابتکارات عجیبی داشته. غالبا به این آیه که میپردازن میگن این از خصوصیات امامه، ویژگی های امامه. تو این آیه داره بیان میشه. اینطور نیست که این یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه هر کس رو شامل میشه. این جور یقیمون الصلاه، این جور یؤتون الزکاه مخصوص امامه. الذین یقیمون الصلاه، که البته ما بحثی داریم که اصلا میگیم اقامه صلات کار امامه، غیر از صلات است، غیر از یصلی است. یه وقت داریم ویل للمصلین، مثلا مصلی است، کسی نماز میخونه. مصلی اعم از این که این مصلی مصلیه مقبول الصلات باشد یا مصلیه غیر مقبول الصلات باشد، اما یقیم الصلات نه. یقیم الصلات اینطور نیست. اقامت الصلات فقط کار امامه و کار کسی که از امام پیروی کند، کار ایناست، اینا اقامه الصلات میکنند و لا غیره. بر از اینکه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. و قوله تعالی ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطى و قوموا لله قانتین. شما ببینید که خطاب هایی که به رسول اکرم متوجه هست همش با اقمه. این آیه و اقم الصلاه طرف النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اگر دوستان صلاح بدونن این بحث رو دنبال کنن، این بحث که آیا اقامه صلات کار امام است یا نیست. ما معتقدیم اقامه صلات کار امام، البته امام و کسانی که همراه او هستند در این، یعنی امامت او رو میپذیرند و حتی در نماز تابع اویند. من گاهی عرض کردم که ما الان نماز که میخوانیم همین نماز عادیه، الان نمازی که میخوانیم، نمازی که پیروان اهل بیت میخوانند، نمازی که پیروان امام زمان صلوات الله تعالی علیه میخوانند، همه اش تبعیت از امامه. یعنی نماز ما با نماز کسانی که به امامت معتقد نیستن متفاوته. از این نظر که ما که نماز میخوانیم میگیم که یصلی امامنا و نصلی، نظر در اون روایت صلوا کما رأیتمونی اصلی. این صلوا کما رأیتمونی اصلی تنها معنیش این نیست که همون طوری که من نماز میخونم مثلا ارکان تو اعضاش اینجوری بخونید، نه، این کما رأیتمونی، اون صلاتی که رسول الله میخواند شما از اون صلات تبعیت کنید. ما نمازی که الان میخوانیم مثل این است که با زبان حال میگوییم صلا امامنا و نصلی، زکا امامنا و نزکی، و این با اون زکاتی که میگد ازکی اما قبلش نیست زکا امامی، صلی اما قبلش نیست که صلا امامی، خیلی با هم متفاوته. لذا امر که میگه و اقم الصلا طرفی النهار و زلفا من اللیل، این اقم الصلاتی که به رسول اکرم متوجه میشه یسری الى کسانی که یتبعون الرسول در این کار، در همین صلات. بله بله درسته حرف شما، فرمایش شما درست که سر این صعود همین ارتباط با امامه، سر این صعود الهی صعود، چون قبلش هم الا یادم نیست قبل از این همین قبل از الهی صدر کلم صدر الهی صدر کلم الطیب والعمل، قبلش یه آیه ایست جمله ایست که باز قرینه دیگری ایست بر همین مطلبی که شما اشاره کرد. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. باز اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. خب این اقم الصلاة درستی که خطاب متوجه رسول اکرمه، هم متوجه شخص رسول اکرم، ما هو شخص نیست، متوجه رسول اکرم است ما هو قائد، بما هو امام، بما هو رهبر. اقیم الصلاه که گفته میشه این انت و من، در اون آیه دارد که هر ساعت خدمت شما هر ساعت قل هذه سبیلی ادعو الى بس ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، این انا و من اتبعني همه جا هست. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. بعد وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلب والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة. اشاره کردیم به نکاتی در این آیه. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر. یا اون آیه واستقم کما امرت، بله، و من، بله، من تاب معک، بله، من تاب معک. این استقم که میاد خلاصه این امرها امرهای به شخص رسول نیست، امر به شخص است و به من یتبعو، به من معه. ما یه بحثی داریم درباره کلمه معه در قرآن کریم که این معه، معیت با رسول خیلی اساس کار، معیت با امام. بفرمایید. درست متوجه نشد. بله بله درسته فرمایش شما، بله درسته، یعنی به صلات یقام الدین. یقام الدین هم یعنی یقام و قانون الهی در جامعه. دین رو گاهی خیال میکنن دین یعنی مثلا براتونی که آدم تو دلش معتقد باشد که مثلا یه خدایی هست و من خدا. دین یعنی چی؟ یعنی نظام اجتماعی. مثلا دین معنی چیه؟ در اصطلاحات قرآن دین دو معنی داره، این در دو معنی به کار برده شده. یکی معنی روز قیامت که میگه مالک یوم الدین، یکی به معنای نظام اجتماعی. اتلو ما اوحی الیک من کتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر. ما در کتاب صلاة الجمعه داره، اما اولش حالا من سفارش میگم که دوستان اول کتاب صلاة الجمعه هم نگاه کنن، چون ما اونجا بحث‌های مفصل‌تری داریم در همین بحث فضل صلات و در خصوصیات فضل صلات و اینا. در همین آیه هم اونجا ما یه تذکراتی داریم که دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. این از آیات کتاب. روایات هم که هر سبت زیاد است. خصائصی که در روایات آمده برای صلات چند خصوصیت. یکی این که صلات افضل العبادات و اجمعها، چون همه انواع عبادت در صلات گنجانیده شده. عبادت قلبی، عبادت قولی و لسانی، عبادت جوارحی، عبادت سجده‌ای، رکوعی، قیامی. مثل این است که آدمی که نماز میخوند چنین زبان حالی دارد که قیام من لله است، رکوع من لله است، سجود من لله است، از سجده اگر سر برمیدارم لله است، اگر از نشستن برمیخیزم لله است، اگر دوباره برمیگردم لله است. این نکته بسیار مهمی است که در نماز تمرین خدایی بودن به انسان میدهند اگر انسان متوجه معنی نماز بشه. یکی از مهمترین، بلکه اگر بگوییم مهمترین کار فرهنگی، و اگر ما این کار فرهنگ درست بهش میپرداختیم جامعه اصلاح میشد. این است که ما بتوانیم مردم رو نماز خوان کنیم، اما نماز درست، نه نماز ابتر یا نماز سورة الصلاه، نه نماز درست. اگر ما هممون غممون رو متمرکز میکنیم در اینکه مردم رو نماز خون کنیم، سایر مسائل فرهنگی جامعه حل شد.
خب در روایت هست که امام صادق به معاویه بن ابی فرمود، در سوالی که او کرد چنین جواب، سوالش این بود ان افضل ما یتقرب به العباد الی ربهم احب ذلك الى الله عز وجل ما هو، فقال ما اعلم شيئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه، الا ترى ان العبد الصالح عيسى ابن مريم قال واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. دیگه بقیه‌اش ان شاء الله خودتون مطالعه کنید. یعنی همین صلاتی که خدا بهش امر کرده، منظور از هذه الصلاه، هذه الصلاه التي امر، نه همین نمازی خدا بهش امر کرده، من اینکه میفتم ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه، این صلاتی که خدا بهش امر کرده است و جز فرائض است، این هذه الصلاه. خب ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده پی خواهیم گرفت، ولی خود دیگه مطالعه کنید. یه نکاتی توی این روایت هست ما متعرض خواهیم شد، ولی خیلی در این روایات خیلی وقتمون رو ما معطل نخواهیم شد، چون روایات در اختیار شما قرار گرفته. انشاءالله دقت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.